یه کارآفرین داشته
باشیم. ببین ما چیزی که داریم تو دانشگاه،
من پرسشم در کنار این بله. موضوع چون پیامکی اومده من بپرسم از آقای دکتر نماینده، گفتن که سال 83 مدرک فنی گرفتن از تهران در رشته عینک‌سازی، ولی این مدرک رو هیچ کجا به رسمیت نمیشناسن، میگن ارزش نداره، چیکار باید بکنم؟ از ایلامم این پیامک رو برای ما فرستادن. سال 83 مدرکتون آقای دکتر نماینده قابل توجه نبوده، الان هست؟
نه، یه بحث دیگه ای هست تو این قضیه. بحث عینک‌سازی بین سازمان آموزش فنی حرفه‌ای و وزارت بهداشت در واقع یک اختلاف نظری هست، مبنی بر اینکه عینک‌سازی جز مشاغل در حوزه پزشکی است. به همین خاطر علارغم اینکه این اتحادیه های عینک سازان
سنفیشون
بله سنفیشون حاضر بودن بیان با سازمان آموزش فنی حرفه‌ای تو این زمینه همکاری بکنن، حتی کارگاه برای ما تجهیز بکنن و آموزشش رو بدن، متاسفانه ما در وزارت بهداشت در واقع
این همون آقای چیز بحث تعدد تعدد مراکز تصمیم گیریه، یکی از ضربه‌هایی که توی
بله
کارآفرین میخوره این تعدد مراکز تصمیم
ولی
گیریه.
ولی یه بحثم توی مستطره. ببینین متاسفانه وزارت بهداشت علارغم این که خودش رو متولی این قضیه میدونه، ولی هیچ آموزشی هم نمیده. جالب اینجاست، یعنی به نوع اینو مونوپول کرده، نگه داشته، نه به ما که به عنوان یک سازمان آموزش دهنده برای تربیت نیروی کار برای جامعه هستیم، نه ما رو میپذیره و نه خودش تا حالا اقدام
آقای دکتر نماینده اگر این کار انجام میداد که کار مردم راه میافتاد. وظیفه اینا مانع شدن از کسب و کاره، وظایف این
آقای دکتر فلاحی همین رو میخواستم مطرح کنم. اون بحث الزامات که مطرح میشه، بحث چالش ها هم در کنارش مطرح میشه که چرا یک کارآفرین نمیتونه توسعه کسب و کار داشته باشه، چرا یک کارآفرین وقتی که یک کاری رو انجام میده بعد از یه مدت کوتاهی محکوم به ورشکستگی است، چرا، چه الزام هایی وجود داره برای اینکه ما بتونیم توسعه کارآفرینی در کشور ایجاد کنیم؟
من فقط تو حوزه مثال میزنم براتون، تو حوزه دامداری اگه یک کسی بخواد بیاد دامداری رو استارت بزنه، به گفته خود معاونت فناوری ریاست جمهوری نیاز به 44 مجوز از 44 مرجع داره، ولی اگه بخواد گوشت وارد کنه از 4 مرجع. ما به عبارت دیگه بزرگترین مانع در ایجاد کارآفرینی و توسعه کارآفرینی در حال حاضر نهادها و سازمانهای دولتی است. اصلا به ما ثابت شد طی این 4 دهه که گفته اون بزرگی که میگفت اگر شما بیابان را به دست دولت بدهید بعد از مدتی شنی دیگه اونجا وجود نداره، و ما عملا دیدیم که بزرگترین استان کشور، آبخیزترین استان کشور رو دولت مدیریت کرد، الان خوش شده آب نداره. پس ما نگاه میکنیم بابا 40 سال بس هست تمرین و خطا.
با توجه به این که ما اون معظم رهبری این همه سالیان سال دست دادن برای این که موانع برطرف بشه، توسعه تولید اتفاق بیفته، چرا اجرا نمیشه؟ چرا
مشکل ما تو اجراست. در باره قوانین ما قوانین کم نداریم، ولی تو اجرا ضعف داریم. حالا اگر بیایم نگاه کنیم اجرا دست کیه؟ دست مجری قانون. کی میشه؟ دولت. ما یه دولت
چرا این موانع برطرف نمیشه؟ اتفاقا امسال سال رفع موانع است.
بیشترم شد امسال.
بیشتر موانع ایجاد کرد.
اوف، هر دفعه یه اسمی ما به سال میدیم اون سال بدتر میشه. و الان توی این حوزه‌ای که ما داریم کار میکنیم، برید نگاه کنید با این کمبود برق چقدر ضربه به صنعت ما خورد. سیمان یه دفعه شد 100,000 تومان. میپرسی چرا گرون شد؟ میگه برق رفته. میایم این طرف نگاه میکنیم تو حوزه تولید یک عالم شرکت های طبیعی ورشکست شدن از همین قطع برق. لذا بی برنامگی از سر تا پای متاسفانه این سازمان های دولتی میبارد، و ما همواره میگیم آقا نگاه کنید براد کفر یه مقدار ایده بگیرید که چجور شما برای فوتبالتون میرید یه مربی میارید، یه دفعه جایگاهتون تو فوتبال عوض میشه. والا در مدیریت و کشورداری هم بد نیست از مشاورهایی که صاحب تجربه هستن استفاده کنیش.
آقای دکتر نماینده، من میخوام از حضرت عالی همین پرسشو داشته باشم که به نظر شما موانع کجاست و الزامهایی که ما نیاز داریم برای توسعه کارآفرینی چی هستن؟
ببینین واقعیتش اینه، تمام در واقع کشورهایی که موفق بودن یا در مسیر موفقیت افتادن، مثل همین کشورهایی که پیرامونمون هست، مثالهای نوپدید رو بزنیم، مثل گرجستان، مثل کشورهای همسایه، حالا خیلی اسم نبرم، عرضم بوزتون، همه تمام همغمشون بر این بوده که فضای کسب و کار رو تسهیل ببخشن.
اتفاقا من میگم اسم ببر آقای دکتر نماینده، همون گرجستانی که شما گفتید ظرف 2 ساعت برای شما شرکت ایجاد میکنن، مجوز کارخونه میدن، حساب بانکی باز میکنن، خودم کردم.
بله.
نام ببرید.
این میخوام بگم حتی در کشورهای ضعیفی مثل ارمنستان یا در کشور مثلا جمهوری آذربایجان یا در ترکیه، یعنی الان یا عمان مهد سرمایه گذاری در واقع ایرانیان شده. چرا؟ چون همون تسهیل فضای کسب و کار هست و ایرانی خیلی راحت با اون افکار کارآفرینش مراجعه میکنه و اونجا خیلی راحت میتونه کسب و کارش رو راه اندازی کنه.
چی کار کنیم که موفق باشیم؟
ببینید
راه کار بدید لطفا.
واقعیتش این هست، بعد عرضم این هست که ما باید این موانع رو ورداریم. خیلی جاها احساس میکنیم که
قابل برداشت آقای دکتر.
بله به راحتی. بنده خودم توی بحث صدور مجوز آموزشگاه‌های آزاد دارم اینو می‌بینم. خیلی راحت میشه برداشت. خیلی اتفاقات نمی‌افته. ولی دو تا چیزم هست آقای دکتر فدایی. ببینید یه بخشش دولته، یه بخشش هم بخش خصوصی ماست.
بله.
نقش بخش خصوصی در این زمینه تو ایجاد مانع چیست؟
ببینین نه مانع ایجاد نمی‌کنه. خودش اهتمامی بر همکاری در حل این مسائل نداره. چرا؟ چون میفته توی بحث رقابت، یعنی یک صنف یک تشکل مربوطه اعتراض میکنه آقا چرا جلوی این کار رو نمیگیری که رقابت کننده جدید داره هی به ما وارد میشه. ببینیم ما اینو داریم ها، یعنی بخش خصوصی ما، تشکلهای بازارکاری ما مثل اتاقهای بازرگانی، تاون، اتاق اصناف و خانه سمت، از اینجور تشکلها نکشافرین کنشگر خوبی نیست.
آقای دکتر نماینده بذارید مردم تعیین کنن بحث رقابت رو. اگر من میتونم محصول خوبی ارائه بدم با قیمت مناسب، بذار من وارد بازار بشم.
آقای دکتر فدایی، شما فعالیت هایی دارین در عرصه کارآفرینی انجام میدید، یکی دو نمونه برای ما بیان میکنین که چی کار کردید به عنوان بخش خصوصی در عرصه کارآفرینی، هم آموزش،
بله.
هم توسعه،
بله.
هم ایجاد محصول و هم درآمد.
بله. ببینید ما در چند حوزه فعالیت خودمون رو کردیم و مبنای اصلی حوزه‌های حرکتی ما کالاهایی است که در ایران فاقد ارزش هستند. مثلا
زباله‌ها یا دورریزها.
مثلا دورریزها الان مثلا پشم می‌خواستن برای دامدارا بزنن که درآمدی برای دامداری کشور باشه. در حال حاضر 65 هزار تن که در کشور ما پشم تولید میشه که بعضن آتیش زده میشه، دور ریخته میشه و توی پروسه فراوری زیاد وارد نمیشه و با قیمت خیلی پایین، 5000 تومان، 10000 تومان، 100 تومانی، 2000 تومان داره فروش میره. و ما نگاه میکنیم همین پشم وقتی که میره در یک کشور دیگری در همسایگی ما، یه فراوری ساده میشه، 2 کیلوش میشه 1,300,000 تومان برمیگرده تو کشور من. و ما الان اومدیم برای این کار آموزش تقریبا رایگان گذاشتیم، تجهیزات با کمترین قیمت و خرید تضمینی محصول فراوری شده رو گذاشتیم که آقا شما با این دستگاه هر محصولی تولید کنیم ما تضمینی از شما خریداری می‌کنیم.
به دامدار دادید یا به روستایی دادید؟
به روستایی دادیم. ببینید یکی از حرکت‌هایی که ما داریم تو کشور می‌کنیم به عنوان یه NGO این هستش که اگر واقعا ما می‌خوایم فعالیتی رو در کشور در حوزه کارآفرینی کنیم، بریم از روستا شروع کنیم که اگر توی روستا ما بتونیم کارآفرینی رو در روستا ببریم، مهاجرت معکوس از کلان شهرام اتفاق میفته، روستایی میفهمه تو روستای خودش کار هست دیگه میره اونجا. دو، امنیت ملی غذایی رو میایم اینجا اینجا یه مقداری تضمین میکنیم، چون روستای من یه روستای مولد بوده، یه زمانی 70% جامعه من روستایی بودن، 30% شهرنشین بودن، الان برعکس شده، 30% تو روستا من دارم. ما دنبال این هستیم اول روستا رو آباد کنیم. چی تو روستا هست؟ محصولات کشاورزی هست. محصولات کشاورزی چرا نیاد فراوری بشه؟ چرا ما توی حوزه صنایع تبدیلی اینقدر ضعف داریم؟ گوجه محصولات رو دستش کشاورز میمونه. ما رفتیم تو استان کردستان، استان لرستان، کوکیله بوی رحمت، اینا دارن پرورش ماهی سردابی میدن، همه در یه زمانی ماهی ها پرورش پیدا میکنن، یه دفعه قیمت ماهی میاد پایین، اصلا طرف دیگه نمیتونه عرضه کنه. پس ما اگر بیام بهش یه فراوری جدید بهش یاد بده، میگم حالا ماهی تو میتونی 4 ماه نگه داری، 4 برابر ارزش افسوده، به تناسب نیاز مالیت وارد بازار کن محصولتو. مثال های زیادی رو ما میتونیم اینجا نام ببریم، از گلبرگ زعفران برای تولید تیبک چای ضد افسردگی میتونیم نام ببریم، از پشم که 34 محصول صنعتی در صنعت خودرو میتونیم تبدیل بشه، از روده گوسفند که میشه نخ جراحی تولید کرد، از ملخ، ما الان این همه کندو زنبور عسل داریم ولی خیلی از مناطق کشور من گرم و خشکه، پس من میتونم ملخ پرورش بدم و تولید پروتئین کنم از ملخ. جالب آقای طبیعی، بدونید مردم بدانید ملخ پروتئینش معادل گوشت گاو هستش، 26 گرم در 100 گرم، 2 برابر تخم مرغ.
کی بخوره آقای فدایی؟
اول از این ملخ ما از مراجع شرعی پرسیدیم، خوردنش برای انسان حلال هست،
میتونید به عنوان پروتئین برای خوراک آبزیان استفاده
بله.
بشه.
یا ببینید الان توی شما توی سوئیس بهترین شکلاتایی که شما دارید از سوئیس میخورید فراوری شده با پروتئین ملخ. شما الان اینجا ما مشکل علوفه دامی داریم، از اون طرف هم یک عالمه باغات داریم که سرشاخه ها رو میزنن، مثال درختان زرشک، چون تیغ داره اینا رو آتیش میزنن و این یک عالمه مواد غذایی داره به عنوان خوراک دام. خب من اگر این رو بگیرم بیام با پروتئین ملخ قاطی کنم، بهترین علوفه رو دارم برای دامدارهای خودم.
جناب دکتر فدایی، با توجه به نکاتی که به صورت تمثیلی شما گفتید و همینطور اجرا کردید، این نشون میده که اگر بخش خصوصی بخواد فعال باشه و در این زمینه گام‌های مؤثری در بحث کارآفرینی برداره، مانعی به اون معنا نداره.
ما راهکارمون چیه؟ راهکارمون فرار از دولت. ما اگر میامدیم همین رو تبدیل میکردیم به یه شرکت کارخونه، میافتادیم تو اون لوپ بدبختی که همه افتادن.
خب شما که نکردید این کارو،
خب ما اومدیم چیکار کردیم؟ شعار ما این بود هر خانه یک کارخونه، ما کار رو تو خونه ها بردیم و با مجوزی که وزارت کار داد برای اشتغال خانگی کار خیلی سریع تحصیل شد.
من خواستم همین رو عرض بکنم، بخش خصوصی اگر بخواد وارد کار بشه میتونه به نتیجه برسه، همینطور که شما جناب دکتر نماینده اشاره کردید که بخش خصوصی گاهی خودش مانع میشه برای خودش و گاهی هم میتونه، همینطور که آقای دکتر فدایی مثال هایی رو بیان کردن، بخش خصوصی بتونه کار بکنه با مجوزی که حالا اشاره کردن از وزارت کارم گرفتن. بله، شما نظرتون چیه؟
ببینین جناب آقای طبیعی، واقعیت این هست که ما از کارآفرینی تو این کشور خیلی وقت صحبت میکنیم و انصافا در واقع راجبه هم مباحث علمیش کتابای مختلفی رو داشتیم، اساتید به نامی رو در واقع تو این حوزه داریم میبینیم، ولی این به بدنه رسوخ نکرده. خیلی از جمعیت ما، مردم ما هنوز با بحث کارآفرینی و فحوا و محتوا و اون چیزی که هدف و مأموریت کارآفرینی است آشنا نیستن. متاسفانه ما از اینا نخواستیم. ببینین ما در بحث آموزش داریم میبینیم دیگه، وقتی که در یک گروه کارآموزی 14 نفره ما بهشون در واقع اعلام میکنیم که آقا دوره کسب و کار رو هم داریم ها، دوره کارآفرینی رو داریم ها، چون ما استانداردهای مختلفی داریم جناب دکتر فدایی، فقط 72 ساعته نیست. تنوع در چون عرض کردم یه چیز خیلی وسیع در حوزه‌های خاصم هست، ولی میبینیم که در واقع به صورت داوطلبانه اگه باشه 2 نفر، 1 نفر به زور میتونیم 4 نفر رو.
ببینید من یه راهکار بگم.
علتش رو بفرمایید.
ببینید بحث اینه هست که آموزش تو این مملکت یه بحث فانتزی است. مگر آموزش رسمی باشه، مگر اینکه توش مدرک تحصیلی باشه. چرا؟ برای مدرک تحصیلی ما شب و روزمون رو میذاریم که بتونیم مدرک رو بگیریم، ولی برای آموزش خودمون، برای ارتقاء خودمون وقت نمیذاریم.
آی دکتر نماینده، الان جالبه بدونید متقاضی دانشگاه کم شده، به این جنبندی رسیدن که با مدرک دانشگاه نمیتونن کار پیدا کنن، به این جنبندی رسیدن که 90% انرژی که میذارن توی دانشگاه برای آموزش، 10 تا 15% اون محتوای دانشگاهی به درد کار میخوره، یعنی 85% به درد کار نمیخوره.
این یه واقعیتی که تو دنیا بهش رسیدن ها، ولی اون ضریب نفوذ این موضوع در بین مردم ما چون ما هم داره رگه هاش رو میبینیم آقای
طبیعی، یعنی
مردم این که نران دانشگاه یواش یواشی خب. ولی آقای دکتر باور کنید علارغم این، ما پس فردا و پس این فردا 280,000 نفر داریم که میخوان برن در واقع در مقاطع کارشناسی ارشد آزمون بدن. آیا همه اینها مورد نیاز ما هست؟
کمی از بحث داریم ببین میشیم بعد به نظرم آیدی
نه میخوام برگردم به نهاد همون سوال شما. ببین آیه طبیعی میخوام بگم که در واقع ما هنوز نتونستیم فرهنگ سازی بکنیم. از این برنامه ها ما زیاد باید داشته باشیم. ببینید گرایش به آموزش های غیر رسمی در دنیا به شدت بالا رفته، یونسکو هم داره اینو اعلام میکنه، ولی ما در مملکت خودمون همش داریم تو آموزش های رسمی.
یه سوال آقای دکتر، بفرمایید شما از بازار کار فیدبک میگیرید برای تربیت افراد و پرورش مهارت اونها؟ دیگه مثال اگر تو حوزه دوخت دوز دوزندگی اگر بازارش باشده، باز شما آموزش میدن مراکزتون؟
ببینین آقای دکتر، ما خب به حال وظیفه اصلی ما که نیست، ما یه مجموعه هایی داریم تو این مملکت که باید به ما آلارم بدن، احسن. به ما گرا بدن، احسن. به ما بگن که در چه زمینه شما فعالیت
داریم. این
تو وزارت کار
داریم.
ببینین وزارت کار به صورت حاکمیتی است، ولی اساساً آقای دکتر قبول کنین که وزارت سمت در اینجا دخیله، مستقیما دخیله. وزارت میراث فرهنگی گردشگری جهان کلی ما مشاغل زیر مجموعش داریم. بحث وزارت ارشاد، ببینین اتاق‌های بازرگانی، خانه سمت، من اعتراضم به این بود که در واقع چی باشه؟ این باشه که ما بخش خصوصیمون هم همراه و همگام نیست.
ببین آقای دکتر نماینده، من میگم بهترینش، من میگم بهترین کار چیه؟ ما چجوری تو روستا موفق شدیم؟ وقتی خودمون رفتیم درگیر کار شدیم، وقتی روستایی دید من پول بردم تو روستا، یه تومنمو کردم 100 تومن، بعد روستایی گفت میخوام کوب بزنم، ما هم رفته بودیم که اون کوب بزنه. عجب. بعد خودش اومد همون کار رو داره ادامه میده. ما تو نهاد دولتی همچی کار نمیتونیم بکنیم. نهاد دولتی نمیتونه پیش رو باشه. توی کشور اگر شما تو بحث کارآفرینی بیایید یک انگیزه ایجاد کنید، بگی آقا هر کی اومد تو حوزه کارآفرینی یه دونه طرح کسب و کار داد که من تاییدش کردم، سرمایه اون کسب و کار من میدم، محصولش هم من میفروشم، اون وقت ببین از اون 280,000 نفری که میرن برای فوق لیسانس، ببین چند تا میان تو این حوزه.
گفتش دیگری که مطرح هست این هستش که بسیاری از مشاغلی که در عرصه کارآفرینی داره مطرح میشه مشاغل نو هستن.
اصلا.
این مشاغل نو رو دولت یا سازمان‌های دولتی نمی‌شناسن، چون مشاغل نو هست میخوان برایش تعیین استاندارد بکنن که نمیشه. به همین جهت موانع به وجود میاد.
احسن.
چون این موانع به وجود میاد کار پیش نمیره. راه کار بدید لطفا.
آی دکتر میفهمید؟
من بگم که راه کارش اینه. من اگه باشم میگم دولت تعطیل.
نه نمیشه آقای.
در رابطه با مجوزها بیان اتاق‌ها، اتحادیه‌های صنفی مجوزها رو بدن، خب، و مردم با خریدشون تقویت میکنن اون شرکت و اون تولید کننده که اومده تو اون حوزه داره یه کالایی یه خدماتی با قیمت و کیفیت مناسب میده. حالا من تو این بخش
عذرخواهی میکنم، بخوام اینو بپرسم، میتونیم این سمت رو به اتحادیه ها بدیم؟ چون اتحادیه ها تخصصی هستن.
بله.
یعنی به جای اون مؤسسه استاندارد یا سازمانی که قرار است مثل وزارت کار یا مثل سازمان‌های دیگر وزارت سمت و و و به جای اون بیایم بگیم که اصناف مجوز صادر کنن برای کسی که در کارشون نوآوری کرده، کارآفرینی کرده،
احسن.
مجوز اونها در واقع ملاک ارزشی باشی، میتونیم این کارو بکنی؟
ببینید البته بس یه خورده باید در جوانبش هم نگاه کرد. یک تکنولوژی جدیدی اومده که منجر به شغلی میشه. خب حالا میخوام این رو بشناسونیم یا براش چارچوبی رو تعیین بکنیم. این در کار اتفاق میفته، این اول معمولا تکنولوژی ها در کار اتفاق میفته، بعد از طریق آموزش ترویج پیدا میکنه. ببینید آقای دکتر، من میخوام به یک نکته اشاره بکنم ها. ببینید ما اینجا ابتدا به ساکن برام بحث استانداردسازی که شما میفرمید، ما باید فراوانی شغلیش رو ببینیم که این شغل چه تعداد از در واقع جمعیت ما رو میتونه پوشش بده. ما معیارش رو گذاشتیم مثلا 300 نفر، گفتیم اگر هر شغلی که جدیدا اومده تو این مملکت 300 نفر تو شاغل باشه، ما باید براش استاندارد آموزشی بنویسیم. این یه بحث. کنارش آقای استاد طبیعی عزیز، آقای دکتر فدایی، ایران یکی از پرتشکل ترین کشورهای دنیاست.
از چه جهت؟
تعداد فراوانی تشکل‌های انجمن و اتحادیه و اینا ما تو وزارتکاریم.
بله.
آمارش آقای مهندس یوسفی مدیر کل تشکل‌های وزارتکار هستن میتونن بدن. یک آمار وسیع توی سازمان آموزش فنی فعی ما با 245 تا انجمن و کانون طرفیم. ولی آقای دکتر من الان در موزه خودم با کمترین در واقع میزان پیشنهادات، نقدها و در واقع طرح‌ها ایده‌ها مواجهم.
چرا؟
نمیام. میخوام بگم همون بحث بخش خصوصی ما هم آنچنان. ببینین بعضی جاها شما دولت تنظیمگره. آقای دکتر فدایی الان میفهمم.
آقای دکتر شما شرکت های دانش بنیان رو دارید، وقتی باهاشون صحبت میکنیم خب دارن کارآفرینی میکنن. شرکت های دانش بنیان وقتی میخوان یک کالایی رو تولید بکنن با موانع بسیار زیادی مواجه هستن. یکی از علتهایی که شرکت های دانش بنیان بسیارشون زمین میخورن همینه که قوانینی وجود داره که نمیذارن اینها رشد بکنن. به خاطر همین است که مقام معظم رهبری اون بحث موانع رو بیان میکنن. آیا در کسب و کارهای غیر از دانش بنیان هم در مباحث کارآفرینی همین حالت وجود داره؟
آیه استاد طبیعی عزیز ببینیم در دنیا هستن همینه. یعنی ما در بحث استارتاپ ها معمولا بالای 80%شون نمیتونن موفق بشن. این فقط منو تو
کشور درصد ناموفقیت ما در ایران چقدره؟
ببینید من واقعیتش تحقیقی ندارم و نمیدونم.
شما یه نکته رو بگم
فقط اینو تکمیل کنم. خیلی ببخشید آقای دکتر، میخوام بگم ببینین کسی که در یک حوزه جدیدی وارد میشه یا اصلا حوزه کسب و کاری وارد میشه، ببخشید فرقی قرمزی براش وجود نداره، نه در اینجا نه در کشورهای دنیا. باید سخت کوش باشه، باید زحمت بکشه، باید تاب‌آوری داشته باشه تا بتونه نتیجه بگیره. این نه در اینجا، در آمریکاش همینجوریه، ژاپنش همینجوریه، چینش همینجوریه، در همه کشور. اصلا اونجا خیلی شاید هم سخت‌تره، اینجا خلأها ما بیشتر داریم. میخوام بگم که آقای دکتر ما باید همه رو داشته باشیم. دولت باید وظایفش رو بدونه، تنظیمگره، به موقع وارد بشه، به موقع تنظیم بکنه، دستور عمل‌ها رو چیز بکنه، جاهایی که خلأ هست ورود کنه، خودش اجرا بکنه. بخش خصوصی به همه جا وارد نمیشه. الان در آموزش‌های فنی حرفه‌ای ما در آموزش‌های سنگین تراشکاری، متالورژی، اینها ما بخش خصوصی نداریم، وارد نمیشه چون سوداوری نداره براش.
برکل ببینه آخه کار به سمت این رفته، کار رفته به سمت خدمات نه تولید. درآمد الان تو خدماته. طرف میاد یه سیستم، یه کار اینترنتی را میندازه با کمترین هزینه. مثال ما همیشه میزنم، مقایسه کنید ایران خودرو رو با این حجم بزرگ سرمایه گذاری توی سخت افزارش، مقایسه میکنیم با یه شرکت مثال دیجیکالا، چون مال خودمونه داریم میگیم. اینجا حجم سرمایه گذاری و ترنوور تو اینجا چقدره، اونجا چقدره. دنیای امروز دنیایی هستش که توی کسب و کار سرمایه نامشهودش رسیده به 90%. یعنی فکر، نوآوری، ایده پردازی 90% ارزش رو داره، 10% ماشینالاته. ما چقدر میخوای برای شما تراشکار بیارم بیکار؟ چقدر فرزکار بیکار میخواید برام بیارم؟ ولی اگر هر کسی یک سازمانی تو این کشور ما یک فقدان بزرگ داریم در ساختار اجرایی اشتغال. یه مرکز فرماندهی میخوایم که ما به ما بگه تو کدوم حوزه چه مقدار مثل شغل ایجاد کرد و 0 تا 100 و زنجیره ارزشش هم ببینه.
آقای دکتر فدایی، ممنونم از توضیحی که دادید. پرسیدن که شما درباره ملخ صحبت کردیم، بگین که چطوری میشه ملخ رو پرورش داد، از کجا میشه ملخ رو تهیه کرد و بازار فروشش به چه صورتیه. من آماده هستم در این زمینه سرمایه گذاری بکنم، ضمن این که در کشور هم به این موضوع نیازمند هستیم و تحقیق کردم بازار جهانی هم داره. نیازمند هست.
الان شما ترکیه
خواستن که راهنمایی کنید که از کجا میشه
با من تماس بگیرید. حالا
با شما تماس
حالا با من تماس بگیرید. خب اسم من تو اینترنت بزنید، جد آباد منو میبینید.
آید تو داوود فدایی. من ممنونم.
از علی نکته بگم، فرمایی که تو ترکیه هست جالبه، این دوست عزیزمونم بششه آقای طبیعی، 5 تا ملخ رو ترکای ترکیه دارن به آلمانیا میفروشن 1.5 یورو، هر ملخ 30 سنت یورو، هر ملخ. از اون وقت خدا هم داره به ما همینجوری میلیارد یورویی از استان خوزستان ملخ میاد و ما با بیعقلی کامل سرش چیزه میگیریم، سمپاچه میگیریم، رو اینا میکشیم، میکروارگانیسم‌های خاک از بین میبریم، خاک از بین میبریم، اون سودی هم که خدا به ما داده داریم از بین میبریم. چرا؟ چون هنوز این ور روی این حوزه
چون فناوریش رو باش آشنا نیستیم. سوال کردن آقای دکتر نماینده که پسر من امسال میخواد تنگ رشته بکنه در دبیرستان، میخواستم از شما سوال بکنم راهنمایی کنید که آموزشگاه فنی حرفه‌ای بره مناسبه یا نه، اگر میره چه کاری رو دنبال بکنه.
به نظرم میرسه که ایشون تو حوزه آموزش پرورش در واقع سوال کرده، یعنی اینکه ایشون احتمالاً در تعیین رشته است، میخواد ببینه که هنرستان‌های فنی حرفه‌ای بره یا به قول معروف جاهای دیگه. ببینین واقعیت این است که حوزه کاری بنده نیست، ولی به خیلی مختصر میتونم اینو توضیح بدم. به نظر من میرسه که بهترین کار کسب یک مشاوره استعدادسنجی و رغبت سنجی بر این فرزندشون هست، تا بتونن به طور اصولی و صحیح هدایت بشن، نه بر اساس نمراتی که آورد، که البته اون هم یه بخشی از در واقع شاخص ها میتونه
باشه. اصلا تست روانشناسی برای این کار وجود داره،
وجود داره
که تحلیل شخصیت میکنن به تناسب شخصیتشون میشین فرد رو هدایت کرد به سمت ادامه تحصیل.
تلفن داریم از شنوندگانمون، تماس داشتن با همون، میخوایم صداشون رو بشنویم و پرسششون رو بدونیم که چی هست. بفرمایید.
من صحبت های این آقایینی که میشنوم خیلی تعجب میکنم. وقتی در مورد کارآفرینی و کار داره صحبت میشه، همینجوری که خود این آقایین تاکید میکنن، اولین و مهمترین لازمش بحث آموزشه و مهمترین دستگاه آموزش مهارتی در کشور سازمان فنی حرفه‌ایه. خب سازمان فنی حرفه‌ای متاسفانه به نظر من امروز تبدیل شده به یکی از موانع آموزش در کشور. قبل از این شما می توانستید برای آموزش برید مهارتی رو کسب کنید و برید سازمان و اونجا درخواست بدید و آزمون بدید و مدرک لازم رو کسب کنید، وارد بازار کار بشید. الان یک سیستم بوروکراسی بسیار شدید و قوی تحت لوای خصوصی سازی کارو محول کردن به آموزشگاه‌های مختلف، که این آموزشگاه‌های مختلف نه تنها آموزش از نظر مهارتی، آموزش‌هایی که واقعا ما لازم داریم و ارائه نمی‌کنن، بلکه به نظر من متاسفانه بعضی از اینها، تاکید میکنم بعضی از اینها، محل سودجویی شده به واسطه اون انحصاری که در صدور مدرک فنی حرفه‌ای براشون قائل شدن. من پیشنهادم اینه برای اینکه بحث آموزش در کشور و بحث آموزش های مهارتی و به تبع اون بحث مربوط به کارآفرینی در کشور پیشرفت بکنه، سازمان فنی حرفه‌ای دوباره برگرده به سیستم سابق و بگه بسیار خوب، یه عده اگر میخوان میتونن برن در آموزشگاه ها آموزش ببینن و یه عده که خودشون مهارت دارن بیان اینجا و آزمون بدن، در آزمون های ما شرکت کنن و الزامی برای ثبت نام در آموزشگاه ها نداشته باشن. این به نظر من خیلی از افرادی که امروزه مشغول کار هستن و نیاز به مدرک دارن، بحثی که یکی از آقایون امروز در جلسه مطرح کرد، خودش خیلی میتونه موثر باشه، هم آموزش قاعده مند بکنه و هم اون مدرک لازم رو برای حضور در بازار کار از مرکز معتبری مثل مراکز فنی حرفه‌ای در اختیار متقاضیان قرار بده.
سپاسگزارم از دیدگاهتون مطرح کردید آقای دکتر نماینده. بفرمایید، به صورت مستقیم از شما سوال شد.
بله بله بله، خیلی ممنون. نظر در واقع جالبی هم بود، معلومه که درگیره، چون صحبتاشون کاملا نشون میداد که آشنا به موضوع هستن. تشکر میکنم از توجهشون به آموزش. کمتر کسی رو ما معمولا داریم این گونه. ببینید واقعیتی رو مطرح میکنن، ولی ما هم یک در واقع صحبتایی داریم برای این قضیه. ما یک آزمون‌های ادواری رو داریم که تو این آزمون‌های ادواری هر کسی هر توانی داره میتونه ثبت نام بکنه بیاد خودش رو در واقع محک بزنه. اینو ما محدودش کردیم. چرا؟ چون واقعیتش بعضی وقتا بعضی ها میومدن اصلا هیچ مهارتی نداشتن، بعد می اومدن در آزمون های ما شرکت می کردن. آزمون ها در واقع دو گونه هست، یکی آزمون های کتبیه، یکی آزمون های پروژه‌ای یا عملی هست. ما معمولا برای این آزمون ها هزینه می کنیم، هزینه های بالایی هم هست. مثلا شما حساب کنید در بحث جوش، در بحث تعمیر، یه بار این موتور ماشین یا لوازم خانگی ما باز و بسته میشه، اون استهلاکش در واقع اتفاق
میفته. دکتر نمانده چرا نمیایید بحث آموزش های نظریتون رو روی پلتفرم قرار بدید؟ رای